بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بحث دیروزمون را به طور خلاصه عرض می کنم در عرض چند دقیقه، تا آقایانی که دیروز نبودن اون یک نکته را درست دقت بکنن، چون یک نکته بیشتر نبود در درس دیروزمون اون به دست بیاد و به درس امروز من هم کمک خواهد بود، چون همون مطلب در بحث امروز من هم شاید مطرح باشد. استدلال آیه نفر، اشکال اول و اشکال دوم و اشکال سوم داشت. اشکال سومش که دیروز مطرح بود این بود: آیه نفر انذار را و حذر را واجب فرموده است. انذار گفتن خشک خالی نیست، انذار گفتنی است که ترسوندن را در بر داشته باشد. صرف نقالی را انذار نمی گویند، نقل و گفتاری که بر تخویف در برداشته باشد. حالا که اینطور شد، پس انذار و حذر یا مربوط به وعظ و اتعاظه که یه عده واعظ بشون یه عده متعیز، یا مال ارشاد و استرشاد یه عده مرشد بشون یه عده مسترشد. وعظ و اتعاظ مال اونجاست که اشخاص احکام را می دانند و عمل نمی کنند، ارشاد و استرشاد مال اونجاست که احکام را تعلیم می کنند به مردم و مردم یاد می گیرند احکام را. به عبارت ساده تر، تقلید و مقلد و مقلد. بله، مقلد احکام را تعلیم می کند و ارشاد می کند عوام را، عوام هم مقلد می شود، تقلید می کند، مسترشد می شود، یاد می گیرد. الغرض، انذار و حذر مربوط به یکی از این دو برنامه است، یا برنامه وعظ و اتعاظ یا برنامه ارشاد و استرشاد. اما مربوط به محل بحث ما نیست. محل بحث ما برنامه اخبار و استخباره که یه بابای نقالی بکند به صورت ضبط صوت الفاظ امام را نقل بکند و یه مجتهدی هم این الفاظ را بگیرد و به اون رو اون الفاظ کار بکند. بله، اخبار و استخبار. این آیه مربوط به این برنامه نیست. ممکنه به ذهن اشخاص بیاد که خیلی خوب، وقتی ناقل حدیثی را از امام نقل می کند، تمام این برنامه ها را شامل دیگر، هم جنبه وعظ دارد، هم جنبه ارشاد دارد، هم جنبه نقالی دارد. خب همه اینها را دارد، اینها از هم غالبا جدا نیستن. البته دیروز توضیح دادم ممکنه تنها نقالی باشد ولی دیگه وعظ و ارشاد نباشد، مثل اون بابای عوامی که یه حدیثی از امام یاد گرفته، الفاظ را آمده در اختیار مردم گذاشته بدون اینکه خودش بفهمد که امام چه فرموده، منظور امام چه بوده. این دیگه انذار و وعظ و ارشاد ندارد، فقط نقال مثل ضبط صوت. گاهی هم ممکنه فقط انذار و حذر باشد و نقالی نداشته باشد، مثل اون بابایی که حدیث را از امام گرفته آمده مضمونش را به مردم نقل می کند، نه این گفتار امام را. مثل دستورات خودش مثلا به صورت فتوا، اون بابا که حدیث از امام گرفته اما مضمونش را به صورت فتوا گفته، این نقالی نکرده، این فقط یا وعظ یا ارشاد. ولیکن غالبا این احادیثی که نقل می شد از ناحیه روات غالبا هر سه جنبه را داشت، هم جنبه وعظ داشت، هم جنبه ارشاد داشت، هم جنبه اخبار داشت که نقالی ازش تعبیر می کنیم. هر سه جنبه را داشت. خب وقتی هر سه جنبه را داشت آیه شامل می شود دیگر، آیه می گوید شما این خبر را قبول بکنید. شیخنا می فرماید بله ممکن است نقل حدیث هر سه جنبه را داشته باشد، ولیکن حیث به حیث فرق می کند، جهت به جهت فرق می کند. شما به مقتضای این آیه اون حدیثی را که سه جنبه دارد با این آیه دو جنبش را می توانید حجت بکنید، جنبه سومش را نمی توانید حجت بکنید. جنبه با جنبه فرق می کند. ولو این حدیث چند جنبه دارد ولی ببینیم آخر این حدیث از تمام جوانب حجته یا ممکنه از یه جهت حجت باشد، از دو جهت حجت باشد، از یه جهت نباشد. ببینیم آیه تمام جهات را عهده‌دار شده یا یکی دو جهت را عهده‌دار شده، و اون که عهده‌دار شده به درد محل بحث ما میخورد یا نمیخورد. حرف اینجاست. و الا بله ممکنه یه وقت روایت فقط نقالی باشد و بس، ممکنه یه وقت فقط انذار باشد و بس، و غالبا هر سه جنبه را دارد، هم وعظ هم ارشاد هم اخبار. ولی ببینیم آیه کدوم جنبه ها را گرفته. ساده تر، زراره حدیثی را از امام یاد گرفته، آمده نشسته بالای منبر و سه تا مستمع دارد، ولی این مستمع ها هر کدوم عاشق یک جنبه هست. یکی مجتهد پای منبر زراره نشسته، اون فقط عاشق الفاظ امام است که ببیند زراره چه الفاظی را و اصواتی را از امام حمل کرده و اینجا نقل می کند. فقط توجهش به اون جنبه نقالیه، به این معنا که زراره نسبت به مجتهد حق انذار ندارد و مجتهد هم در مقابل زراره حق حذر ندارد. نه این حق انذار دارد نه اون حق حذر، فقط زراره حق دارد به مانند ضبط صوت الفاظ را در اختیار او بذارد، اونم حق دارد این الفاظ را بگیرد خودش روی این الفاظ کار بکند. این عاشق این جنبه است. اون یکی اونجا نشسته پای منبر زراره احکام خدا را کاملا میداند ولی معصیت کاره، گفته بریم پای منبر یه واعظی بنشینیم بلکه حرفهاش در دلمون اثر بگذارد، از این کارهای زشتمون دست برداریم. عاشق وعظ زراره است که ببیند زراره چه مطلبی را از امام نقل می کند که به دلش بنشیند و او را از معصیت برگرداند. این عاشق اون جنبه وعظه، بله زراره میخواد واعظ بشه، اونم متعظ بشه. اون سومی که پای منبر او نشسته مقلد زراره است، آمده پای منبر زراره نشسته که یک حکمی از زراره یاد بگیرد، ببیند مقلدش چه حکمی را میخواد بیان بکند. اونم جنبه ارشاد، بله عاشق ارشاده، به عنوان استرشاد آمده اونجا نشسته. پس این سه نفر هر کدوم به یه عنوان اینجا نشسته اند، یکی به عنوان استخبار، یکی به عنوان اتعاص، یکی به عنوان استرشاد. و هر سه زراره هر سه جنبه را دارد، نسبت به این آقا مخبره، نسبت به اون آقا واعظه، نسبت به اون آقا مرشده. تمام. ولی ببینیم آیه شریفه هر سه جنبه را حجت کرده، حرف زراره را برای هر سه نفر حجت قرار داده. اگر آیه شریفه فرموده بود لیتفقهوا فی الدین ولیفیدوا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یستفیدون، آیه خبر واحد را به عنوان افاده و استفاده معتبر کرده بود، هر سه جنبه را شامل می شد. افاده و استفاده به عنوان اخبار، افاده و استفاده به عنوان وعظ، افاده و استفاده به عنوان ارشاد و استرشاد، هر سه جنبه را شامل می شد. ولی آیه نگفته ولیفیدو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یستفیدون، آیه فرموده ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این انذار حذر کدوم جنبه ها را می گیرد؟ جنبه وعظ و اتعاظ و جنبه ارشاد و استرشاد. اما جنبه نقالی، جنبه اخبار و استخبار را این انذار و حذر شامل نیست. فلذا و ما در رسائل در حجیت خبر واحد که بحث داریم کدوم جنبه را بررسی می کنیم؟ جنبه اخبار و استخبار را، که آیه به این جنبه دلالت نداشت. بله، این خلاصه درسی دیروزتون بود. با دقت مطالعه می فرمایید و اون وقت اگر شبهی داشتید با هم دیگر حل می کنید. مطالب را در نظر داشته باشید که در درس این روزیتون هم به درد خواهد خورد انشاءالله تعالی. از جمله آیاتی که استدلال شده بر حجیت خبر واحد این آیه است: الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که پنهان نگه می‌دارن، کتمان می‌کنن ما انزلنا من البينات والهدى، چیزهایی را که نازل کرده بودیم از بینات و هدایات، از شواهد و هدایت ها، بیناتی را، هدایاتی را ما گفته ایم و اشخاصی هم یاد گرفتن، ولی یاد گرفتن همینطور پنهان نگه می دارن، به بروز ظهور نمی آرن. من بعد ما بیناه للناس، بعد از آنی که ما این بینات و هدا را به مردم روشن کردیم، ولی کتمان میکنن، نمیرن در اختیار دیگرون بگذارن. اولئک یلعنهم الله، اینها مورد لعن خدا و مورد لعن لاینینن. تو که حق را میدانی چرا کتمان میکنی؟ چرا ابراز نمیکنی؟ کسی که حق را میداند موظف است که ابراز بکند، نه که مانند گنجینه طلا و نقره قفلی بزند، ابراز بکند. خب وجه الاستدلال این چطور دلیل بر حجیت خبر واحده؟ کسانی که رفتن در محضر حضرات معصومین علیهم السلام بودند، حاضر شدن و از اونها چیزهایی یاد گرفتن، همون بینات و هداست دیگر. وقتی ائمه مطالب اینا به اشخاص القا می کردن، این همون انزال بینات و هداست دیگر. شواهد و هدایت ها را خدا دارد نازل می کند به دل مردم. حالا اینها اون احادیثی را که از ائمه یاد گرفتن ابراز نکنم، همونطور نگه دارم، مخفی نگه دارم. این همون کتمان است. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، که این گنجینه های گرانبها را چرا کتمان کردید، مخفی نگه داشتید، چرا به مردم نقل نکردید؟ خب خلاص، آیه شریفه کتمان حق را حرام دانسته. وقتی کتمان حق حرام شد، اظهارش می شود چی؟ اظهارش می شود واجب. وقتی اظهار الحق واجب شد، وظیفه شنونده چی میشه؟ قبول الحق. وظیفه شنونده هم این است که اون حق را قبول بکند، و الا اگر چنانچه قبول واجب نباشد، لغا حرمت الکتمان و وجوب الاظهار. حرمت الکتمان میشه لغو، وجوب الاظهار میشود لغو. این معنا ندارد که خداوند عالم بر حضرات روات کتمان حق را تحریم بفرماید و اظهار حق را واجب، اما بر دیگران قبول را واجب نکند، لغو. فلیزا کاملا از آیه انسان استفاده می کند که کسی که حامل حق است موظف از حق را بگوید، و از جمله مصادیق حق همون روایاتی است که از معصومی شنیده می شود. کسانی که حامل حقن موظفن اینو در اختیار مردم بگذارن، لابد وظیفه مردم هم این است که قبول بکنم. دل علی حجیت خبر واحد. شیخنا می فرماید همون اشکال اولی که در آیه نفر بود اینجا هم میاد. اشکال اولی چه بود؟ این بود که الآیه ساکتتون، آیه از این قسمت ساکته که اینها حق را بگوین و مردم حق را قبول بکنن، مطلقا خواه علم حاصل بشود و خواه علم حاصل نشود. این تو برنامه این سنینه یا نه؟ منظور این است که شما حق را بگویید و مردم عارف به حق بشوند و عمل بکنن. معلوم نیست؟ معلوم نیست که هدف آیه قبول خبر واحد تعبدان یا قبول الخبر این لحصول علم. آیه از این جهت ساکته، معلوم نیست که برنامه چجوریه. آیه همینقدر گفته است که حرام است کتمان حق و واجب است اظهار حق و واجب است قبول، اما به چه شرایطی؟ مطلقا او این به حصول العلم از این جهت ساکته. اذا جاء الاهتمام و تلل استدلال، آیا ساکته؟ اشکال دوم همون اشکال دومی است که در آیه نفر بود، در اینجا هم هست. اون چه بود اشکال دوم؟ احسنتم، الآیه ناطقتون، نه که ساکتتون، بلکه ناطقتون، بر این که در صورت حصول علم قبول واجبه، نه که مطلقا. کجاش ناطقتون؟ اونجاش که میگوید کسانی که حق را میدانن از اول موضوع حق، حق کسانی که حق را میدانن، کتمان الحق حرامون. لازمش چیه؟ اظهار الحق واجبون. لازمش چیه؟ شما بیارید لازمه را. احسنتم، لازمه این که قبول الحق واجبون. همش کلمه حق دارد با اینها سیر می کند. کتمان الحق حرام، اظهار الحق واجب، قبول الحق واجب. پس موضوع وجوب قبول چیه؟ حق. خب پس باید شنونده بداند که هازا هو الحق تا اینکه قبول واجب بشه. اما شخصی آمده یه حدیث نقل کرده، شنونده شک دارد که این راسته، دروغه، حقه، ناحقه. این آیه میگوید که قبول واجبه؟ آیه نگفت است که هر کس هر چی گفت تعبدن قبول بکنید. مسئله این نیست که صحبت اظهار حق و کتمان حق و وجود قبول حق. و این در صورتی است که مطلب روشن باشد که هازا هو الحق. پس آیه دلالت دارد بر قبول قول قائل در صورتی که شنونده بفهمد که هازا هو الحق. اشکال دیگر این است که این آیه مربوط به علائم النبی است، علائم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، که خداوند عالم خطاب به یهود و نصارا، عوام یهود و نصارا می فرماید الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى. اون علمایی که علمای یهود و نصارا کتمان می کنن علائم نبی را، من بعد ما بیناه للناس، بعد از آنی که در انجیل و تورات برای مردم روشن ساخته بودیم علائم نبی را، ولی اونها که اهل کتابن، اهل انجیل توراتن، خوب بلدن و می دانن که ما در انجیل تورات چگونه معرفی کرده ایم بله خاتم الانبیا را، ولی کتمان می کنن، به بروز نمیارن. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللائنون، که باعث می شوند که مردم در حال کفر بمانند، اینها مورد لعن خدا و لعن لائنین هستند. مورد آیه اینه. در باب علائم النبی خبر واحد تعبدن حجت است یا حصول علم شرط است؟ در باب علائم النبی حصول علم شرطه. مورد آیه هم خوب نشون میده که منظور این است که حقایق را بگویید و مردم بدانند و طبق دانششان رفتار بکنند. علائم النبی ظن فایده ندارد، خبر واحد تعبدن فایده ندارد. شیخنا رحمه الله این اشکال سوم که الان عرض کردم اینا به صورت شاهد بر اشکال دوم ذکر کرده. اشکال دوم که هدف این است که حق را چکمان نکن، حق را بگو، مردم به حق عمل بکنن، اشکال دوم بود. این اشکال سوم را هم شاهد بر اون مطلب میاره. خب علائم النبی را علمای یهود و نصارا که میدونن بگوین تا مردم هم بدانند و ایمان بیارن. شاهد
اگر
اونها
فقط یکی
حق بدانه بلاغا خب بالاخره آقا در باب علائم الانبیا زن حجت یا علم میخواد؟ یا اما نداره تو اصول عقاید علم میخواد دیگه معلومه. چرا یه نفر بیان بکند؟ علماء یهود و نصارا بیان بکنن تا علم بیاد. ها یه نفر فقط اهل انجیل تورات فقط یه نفر بوده. حالا اشکال چهارم را هم عرض بکنم. اشکال چهارم این است که خب از لحن آیه پیداست که هدف خداوند عالم چیه. خداوند عالم کسانی که حامل حقن کتمان را بر اونها تحریم فرموده و اظهار را واجب. خداوند میخواد از طریق تحریم کتمان، از طریق تحریم کتمان و ایجاب اظهار، از این طریق وسائل را فراون و فراهم سازد. فراون یعنی چه؟ یعنی خدا وقتی بر حاملین حق کتمان را تحریم فرمود و اظهار را واجب، قهرن اظهار کننده زیادتر خواهد شد. ولی قهرن با این غلاظ و شداد که با این غلظت و شدت که خدا کتمان را تحریم می کند و اظهار را واجب، قهرن اظهار کننده زیادتر خواهد شد. وقتی اظهار کننده زیادتر شد چه نتیجه حاصل میشه؟ به تواتر میرسد و خبر مفید علم. به این چهار دلیل میشود گفت که آیه نمیخواد خبر واحد را تعبدن حجت قرار بدهد، بلکه میخواد وسیله حصول علم فراهم سازد، فراهم آید. این هم فلزا این آیه هم دلیل بر حجیت خبر واحد نخواهد بود. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر. قبل از ما پیغمبرانی فرستادیم که اونها صاحب وحی بودند. فاسألوا اهل الذکر، همیشه از اهل ذکر سوال بکنید. این کنتم لا تعلمون، اگر عالم نیستید از اهل ذکر بپرسید. خب این آیه هم از جمله آیاتی است که باز دلیل بر حجیت خبر واحده. چرا؟ اون کسی که رفته احادیثی از امام یاد گرفته، این شده اهل ذکر. و کسانی که از این احادیث اطلاع ندارن، موظفن که برن بپرسن که امام چه فرموده، فرمایشات امام چه بوده. فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، اگه نمیدونید برید بپرسید. خب این دلیل بر حجیت خبر واحده. چرا؟ به جهت اینکه وقتی سوال واجب شد، جواب هم واجب خواهد شد.
بلی؟
مثلا معنا ندارد که سؤال را بر اینها واجب بکند اما جواب را بر اونها واجب نکند. سؤال که واجب شد آقا جواب هم لابد واجبه. جواب که واجب شد قبول چطور؟ قبول هم لابد واجبه. و الا اگر بناست که بالاخره بله قبول نشود، اگر بناست بالاخره قبول نشود، ایجاب السؤال پس برای چیه؟ ایجاب الجواب پس برای چیه؟ لابد قبول واجب است که سؤال اینها واجب شده، کاملا دلالت بر حجیت خبر واحد دارد. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب پس خبر واحد وقتی حجت است که انسان بپرسد و راوی هم جواب بدهد، اون وقت خبر واحد حجت است. حالا آمدیم یک راوی خودش آمده و جار زده ایها الناس بیایید برای شما روایت بگویم، برای شما منبر برم، او را جمع کرد و رفت بالای منبر احادیثی به مردم نقل کرد. دیگه این احادیث حجت نیست چون کسی سؤالی نکرده بود و این که تو منبر رفتی جواب سؤال نبود که تا قبولش واجب بشود. به مقتضای آیه قبول وقتی واجب است که سؤالی در کار باشد، جوابی در کار باشد. اما اون راوی که فقط روایات را در کتابش نوشته و چاپ کرده در اختیار مردم گذاشته یا بدون سؤال خودش آمده به مردم احادیث نقل می کند، دیگه اینها حجت نخواهد بود. شیخون هم می فهمد نه دیگر، از شما فضلا این گونه اشکالات خیلی بعیده. مگه تا حال یاد نگرفتید که تنقیح منات قطعی ارزش دارد؟ خب انسان هر عاقلی می فهمد که سؤال و جواب هرگز ملاکیت نخواهد داشت برای ارزش مطلب. اونی که به این مطلب ارزش داده همون نقل حدیث ارزش دارد. بله منظور وقتی که موقع سؤال و جواب قبول واجبه، به تنقیح منات میفهمیم که بدون سؤال و جواب هم اگر حدیثی در اختیار مردم گذارده شد بازم قبول واجبه. یعنی میشه به قرآن قسم خورد که وقتی بنا شد حدیث ارزش پیدا بکند، فرق نمی کند که کسی بپرسد و راوی به عنوان جواب این روایت را نقل بکند یا سؤال نکرده خودش در اختیار مردم بگذارد. ما یقین داریم که این سؤال و جواب دخالتی ملاکیتی ندارد. بله این هم وجه استدلال با این آیه. تا برسیم به اشکالاتش ببینید. و من جملت الآیات التي استدل بها جماعه طبعا للشیخ في العده على حجیت الخبر قوله تعالى إن الذين يكتمون. از جمله آیاتی که استدلال کرده با اونها جمعی، با اون آیه جمعی طبعا شیخ فی العده بر حجیت خبر واحد، قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، کسانی که کتمان می کنند اونی را که ما نازل کرده ایم از شواهد و هدایات، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از آنی که حقایق را بیان کرده این به مردم در کتابمون، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. و تقریب فی نظیر ما بیناه فی آیت النفر، چگونه دلالت دارد بر حجیت خبر واحد؟ بیانش نظیر همین است که بیان کردیم در آیه نفر. چه گفتیم؟ من ان حرمت الکتمان یستلزم وجوب الاظهار، و وجوب الاظهار یستلزم وجوب القبول. وقتی خداوند عالم کتمان حق را تحریم فرمود، لابد اظهار حق می شود واجب، و اظهار حق که واجب شد یستلزم وجوب القبول، مستلزم این است که شنونده قبول بکند. خب از جمله مصادیق بینات و هدایات روایاتی است که بر حضرات روات از ائمه نقل می کنند، واجب است که قبول بشه. و یرد علیها چهار ایراد، و یرد بر استدلال این آیه چهار ایراد. اول و دوم، ما ذکرنا من الایرادین الاولین فی آیت النفر، اولی دومی همون دو ایرادی است که در آیه نفر گفته شد. من سکوتها و عدم تعرض فیها، ایراد اول این است که این آیه ساکت است، این آیه متعرض نشده. به چه متعرض نشده؟ لوجوب القبول و ان لم يحصل العلم عقب الاظهار او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها. بله، او اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالامر الذي يحرم كتمانه و يجب اظهاره. این او به این طرف اشاره به اشکال دومه. اشکال اول همونجا تمام میشه، من سکوتها، آیه ساکته، و عدم تعرض فیها، این آیه متعرض نشده که شما حتما قبول بکنید. و این لم یحصل العلم عقب الاظهار، اگر که علم حاصل نشود عقب اظهار، آیه از این قسمت ساکت است. بله، میگوین مطلق وقتی انسان از اطلاقش استفاده میکند که اون جهت استفاده مورد توجهی این اطلاق باشد، اما اگر اطلاق در مقام بیان اون جهت نیست، اونجا فایده ندارد. معلوم است که این آیه در مقام بیان این است که حق را بگویید مردمان بگیرن، اما حالا مطلقا یا این در حصول العلم در صدد بیان این قسمت نیست. مثل این که شخص مریضی بین راه به یه دکتری برخورد میکند، اون دکترم رفیقش است، نگاه میکنه میگه فلان رنگت خیلی عوض شده، میگه بله کسالت دارم. این دکتره بهش میگه که برو دوا بخور، مسامحه نکن. خب این در مقام دوستی مطلبی بهش گفت، خب تو مریضی مسامحه نکن، دوا بخور، تو دیگه حق نداری اطلاقش را بگیری. که دکتر گفت دوا بخور دیگه، حالا هر دوایی شد شده، یالا برو به داروخانه دوایی بگیر بخور. نه، میگه دکتر در مقام بیان این قسمت نبود که چه دوایی، اجمالا خواست به تو بگوید که آدم مریض باید به معارضه خود بپردازه. حالا این آیه هم در مقام بیان این قسمت است، نه در مقام بیان اون قسمت که حالا مطلقا قبول بکنیم یا عند حصول العلم، از اون قسمت ساکته. حالا البته حرفش زیاده اجمالا، بله. خب من سکوتها و عدم تعرض فیها لوجوب القبول و ان لم يحصل العلم عقیب الازهار. اشکال دوم این است، اختصاص این الآیه ناطقتون اختصاص وجوب قبول، اختصاص دارد وجوب قبول، المستفاد منها وجوب قبولی که از این آیه استفاده میشه، اختصاص دارد بالامر الذی یحرم کتمانه و یجب اظهاره، به چیزهایی که کتمانش حرامه اظهارش واجبه. آیه کتمان را حرام فرموده. کتمان چی؟ کتمان الحق، نگذرد از کلمه حق. واجب فرموده اظهار را، اظهار چی؟ حق. متقابلا قبول، واجب فرموده قبول را، قبول حق. پس باید انسان بداند که این حق است تا قبول واجب بشه. اختصاص دارد وجوب قبول مستفاد از آیه به امر حقی که کتمانش حرامه و اظهارش واجبه. براتون شواهدی از خارج ذکر می کند. فإن من امر غیره بإظهار الحق للناس، اگر مولای عبد خودش را دستور داد که برو حق را به مردم اظهار بکن، لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق، مقصودش این است که تو حق را بگو مردم هم به حق عمل بکنن. ولا يريد بمثل هذا الخطاب تأسيس حجيه قول مظهر تعبدا و وجوب عمل به قوله و ان لم يطابق الحق. هرگز کسی که این حرف را زده در این صدد نیست که برو یه چیز بگو مردم هم تعبدا به گفتار تو عمل بکنن. هرگز گوینده این حرف در این صدر نیست. ولا یریدو بمثل هذا الخطاب، گوینده هرگز اراده نمی کند با این کلام تأسیس حجیت قول مخبر تعبدن. می خواد یه قانون تأسیس بکند به نام حجیت قول مخبر تعبدن، وجوب عمل به قول و این لم یطابق الحق. هرگز در این صدد نیست. ایراد سوم که به عنوان شاهد ذکر شده و یشهد لما ذکرنا، شاهد بر گفته ما که منظور تحصیل علم است نه تعبد به خبر، ان مورد الآیه کتمان الیهود لعلامات النبی. مورد آیه اونجا است که یهود و نصارا کتمان میکردن، یعنی عالمهاشون، علامات نبی را. من بعد ما بیان الله لهم ذلک فی التورات، بعد از آنی که خدا این علائم را براشون بیان فرموده بود در کتب سالفه. و معلوم ان آیات النبوه لا یکتفا فیها بالظن، همه تون میدونید که علائم النبی تعبد به خبر ندارد، علم میخواد. تمام شد. این قلت، پس مثل این که مطلب را شما عوض کردید. آخه تا حال ما اینجور شنیده بودیم در دوران طلبگیمون که وقتی مولا کتمان یه چیزی را تحریم کرد به اون طرف مقابل قبول می شود واجب. حالا اینجا میگید نه خیر، در این حال که خدا کتمان را بر علما تحریم فرموده اما از اون بر قبول تعبدی را واجب نفرموده. این چه جوریه؟ شیخ میفهمد بله مورد با مورد فرق میکند. یک دفعه این است که خداوند عالم در حق زنان میفرماید ولا یحل لهن ان یکتمن ما فی ارحامهن. خب قول زن نوعا مفید علم است یا مفید زن؟ مفید زن. خدا در یک همچون موردی کتمان را حرام فرموده، خب پیداست که خدا میخواد قول زن را در این مورد تعبدن حجت قرار بدهد. یا فرموده پس تشهدوا شهیدین من رجالکم. استشهاد را خدا واجب فرموده. شهادت نوعا مفید علم یا مفید زن؟ مفید زن. خب وقتی خدا در یه همچین موردی فرموده پس تشهدوا، پیداست که میخواد تعبدن قول زن را حجت، شهادت را حجت قرار بدهد. اما یک دفعه نه نسبت به علمای یهود و نصارا در مورد علائم النبی میفرماید حقایق را بگویید. خب اگر علمای یهود و نصارا حقایق را میگفتند علم حاصل میشد یا زن؟ حتما علم حاصل میشد. ها در یه همچون موردی نمیشود گفت که خدا تعبدن میخواد قول را حجت قرار بدهد. نه، مورد با مورد فرق میکنه. میفرمایند نه لو وجب الاظهار علی من، اگر حق تعالی اظهار را واجب بفرماید به کسی که لا یفید قوله العلم غالبا، غالبا قولش مفید علم نیست، به یه همچه کسی اظهار را واجب کرده. انتن از اعلیزاره که دلیل می شود این وجوب اظهار را دلیل گرفت الا ان المقصود العمل به قولهی و این لم یفدل علم. اونجا می شود گفت مقصود حق تعالی حجیت قول مخبر است تعبدن. لئلا یکون القاء هذا الکلام کلغو، چون اگر تعبدن حجت نباشد پس این ایجاب اظهار می شود کلغو، مثل لغو. و من هنایم کنون استدلال، از اینجاست که میشد استدلال کرد بما تقدمه من آیت تحریم کتمان ما فی الارحام علی النساء، تو خدا بر زنان تحریم فرموده است که اوضاع رحمشون را کتمان بکنند. میشه با این آیه استدلال کرد علی وجوب تصدیق هن که واجب است در این مورد قول زن پذیرفته شود تعبدن، چون مورد این چنین ایجاب میکنه. و همچنین میشه استدلال کرد به آیت وجوب اقامت شهاده علی وجوب قبول قول شاهد بعد اقامه. اینجور موارد درست. ایراد چهارم بر استدلال این آیه این است: مع امکان کون وجوب الاظهار، خداوند عالم که شدیداً و غلیظاً بر علمای یهود و نصارا کتمان را تحریم و اظهار را واجب می فرماید، پیداست که خدا هدفی دارد. لعجل رجاء وضوء الحق من تعدد المظهرین، خدا می خواد اظهار کننده فراوان باشد. وقتی اظهار کننده فراوان شد قهرم مفیده علم خواهد بود. این هم باز نکته ای بود. و من جمله الآیات التي استدل بها بعض المعاصرین قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سؤال بکنید از اهل ذکر اگر نمیدانید. این کجاش داله بر حجیت خبره؟ خب حضرت راوی از اهل ذکر است، سؤال واجبه. بناءً علی ان وجوب السؤال و وجوب الجواب یستلزم وجوب قبول الجواب، مستلزم این است که تو هم موظفی اون هرچه جواب داد قبول بکنی. خب پس راوی وقتی روایتی را نقل کرد بر ما واجب است که قبول بکنیم. و هازا معنا حجیت خبر الواحد بنا ان علا ان وجوب السؤال یستلزم وجوب الجواب. وجوب سؤال مستلزم وجوب جوابه و وجوب الجواب یستلزم وجوب قبول الجواب، مستلزم این است که دیگران هم جواب را قبول بکنن و الا لغا وجوب السؤال والجواب. اگر قبول واجب نبود پس برای چی سؤال جواب واجب شد؟ خب ممکنه به ذهن آقایون بیاد که بله خبر واحد وقتی حجت است که سؤال جوابی در بین باشد، اما اگر بدون سؤال جواب روایتی به ما رسید اون دیگه حجت نیست جوابش. و اذا وجب قبول الجواب، وقتی واجب شد قبول جواب، وجب قبول کل ما یصح ان یسأل عنه و یجاب به. واجب است انسان قبول بکند هر چیزی را که لیاقت سؤال و جواب را دارد. و کل حدیثم این لیاقت را دارد یا نه؟ وجب قبول کل ما میشعنهی ان یسأل عنه و یقع جواب الله. از کجا گفتید این توسعه مطلب را؟ لأن خصوصیت المسبوقیت بالسؤال لا دخل له قطعا. یقین داریم که خصوصیت سؤال جواب مدخلیتی در وجوب قبول ندارد، میلاد ارزش اون حدیثه. بله خب، فإذا سئل الراوی، وقتی شما رفتید از زراره سوال کردید، الذی هو من اهل العلم، راوی که از اهل علمه، اما سمعه عن الامام، از مطالبی که از امام شنیده، فی خصوص الواقعه، در یک موردی، در یک مسئله ای، فعجاب زراره جواب داد، به انی سمعته یقول کذا. وجب القبول، بر تو واجب است که این خبر را قبول بکنی به حکم آیه، به حکم نص آیه. فیجب قبول قولهی ابتداءن، اگه بدون سؤال جواب آمد و گفت اینی سمعت الامام یقول کذا، بازم قبول واجبه. به جهت این که حساب بکنید حجیت خبر سؤال را واجب کرده یا وجوب سؤال خبر را حجت؟ پیداست خبر ارزش داشته که سؤال را واجب کرده اند، پس ارزش از اون ناحیه است، از ناحیه خبر. فلیزا سؤالی باشد یا نباشد خبر این ارزش را خواهد داشت. عبارت خوبی است، می فرماید هر عاقلی می فهمد ان حجیت قولهی هو الذی اوجب السؤال عن، ارزش روایت سؤال را واجب کرده، لا ان وجوب السؤال اوجب قبول قوله، نه اینکه وجوب سؤال به اون خبر ارزش داده. کما لا یخفا، چنانچه این مطلب بر کسی پوشیده نیست. وقتشون تمام شد؟ این 5 دقیقه را غنیمت بشمارید آقا، این 5 دقیقه را غنیمت بشمارید. و یرد علیه اولا، ما ایراد اولی به این استدلال داریم، ان الاستدلال این کان به ظاهر الآیه. آیا شما با ظاهر آیه استدلال میکنید؟ فظاهرها به مقتضی سیاق ارادت علماء اهل کتاب، ظاهر آیه به مقتضای آیات قبلی و بعدی یا صدر آیه و ذیل آیه ارادت علماء اهل کتاب، این آیه مربوط به علمای اهل کتاب و مربوط به علائم النبی صلی الله علیه و آله و سلم. کما ان ابن عباس و مجاهد و الحسن و قتاده، اینها که ادعی بودن بررسی به تفاصیل آیات داشتن، اینها چنین نقل کردن که مورد آیه علماء یهود و نصاراست. فإن المذكور في سورة النحل، آیه‌ای که در سوره نحل نازل شده این چنین است: و ما ارسلنا من قبلك الا رجال، قبل از تو پیغمبرانی فرستاده ایم، نوحی الیهم، به وسیله کتب سماویه وحیها داشتیم به اونها، انجیل، تورات. پس مطلب خیلی سابقه داره. حالا که مطلب خیلی سابقه داره، خطاب به یهود و نصارا: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر، اگر خودتون سواد ندارید انجیل تورات را بخوانید، برید از علماتون بپرسید. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات و الزبر. هم صدر آیه هم ذیل آیه نشون میداد که مراد از اهل الذکر علماء یهود و نصاراست و خطاب به یهود و نصاراست و مورد علائم النبی صلی الله علیه و آله. خب این مالید. و در سوره انبیا آیه اینچنین نازل شده: و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دیگه بالبینات و الزبر ندارد. خیلی خوب، این آیه هم صدرش نشون میده که مربوط به علماء یهود و نصارا و علائم النبی. خب این چه ربطی به حضرات روات دارد این آیه؟ و این کان مع قطع نظر عن سیاقها، اگر معنی آیه را با قطع نظر از سیاق میخواهید معنا بکنید، همون تکه را ما میخواهیم معنا بکنیم، با صد و ذیل کار نداریم. فسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، همون تکه. ففیه اولا انه ولد فی الاخبار المستفیزه ان اهل الذکر هم الائمه علیهم السلام، در اخبار مستفیزه وارد شده که مراد از اهل ذکر ائمه هدا علیهم السلام است، و قول ائمه هدا مفیده علم است نه مفید زن. و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلك، در اصول کافی یک بابی در این مورد منعقد شده. و قد ارسله فی المجمع عن علی علیه السلام، در مجمع البیان از امیر المؤمنین به طور ارسال نقل کرده که فرمود مراد از اهل ذکر اهل البیت علیهم السلام است. ورد بعض مشایخنا هذه الاخبار، ولی بعضی از اساتید ما قبول نکرده این اخبار را که مراد از اهل ذکر فقط ائمه هدا بوده، اخبار را رد کرده اند. به ضعف سند، گفتن سند اینها ضعیفه، سند این روایات چه ضعفی داشته؟ بناً علی اشتراط بعض روایات فی بعضها، در یک قسمتی از این روایات راوی ها مشترک است بین الفساق و العدول، و ضعف بعضها فی الباقی، در بقیه روایات بعضی از روات را میشناسیم ضعیفن. ایشون میفرماد نه و فیه نظر، من در اشکال این بعض مشایخ نظر دارم، لأن روایتین منها صحیحتان، دو تا روایت صحیحه در این مورد داریم، و هما روایت ها محمد ابن مسلم و وشا. فلاحظ برو مطالعه بکن و روایت ابی بکر حضرمی هم حسنتون او موثقه نعم ثلاث روایات اخر منها لا یخلو من ضعف.